نام او و با سلام. اگر به یاد گرامی شما مانده باشد، غزل 385 رو پیش رو گذاشتیم. یارب آن آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سرو خرامان به چمن باز رسان. که البته ضبط درست این واژه خرامان است، منتها اجازه میگیریم از فاضلان و ادیبان که از این پس به تلفظ معمول خرامان بخوانی. وان سهی سرو خرامان به چمن باز رسان. از حال و هوای غزل پیداست که این غزل در فراق و هجران محبوب و یا ممدوح سروده شده. وجه شبه آهوی مشکین با محبوب و یا احتمالاً ممدوح چیست؟ چرا اینجا محبوب به آهوی مشکین مانند شده؟ نخستان که پیش از اینها در روزگاران دیر و دور عاشقان هرگز موفق به دیدن محبوبان خود نمی شدند، به دلیل ساختار جامعه و یا به ندرت ممدوحان خیش رو دیدار می کردند. از آنجا که آهو پیوسته در گریز است، این یکی از وجه شبه های ممدوح و محبوب با آهوست. دو دیگر مظلومیت با شکوه آهو، بیگناهی با شکوه آهو از دیگر جانداران می تواند وجه شبه محبوب و آهو باشد. سه دیگر چشمان سحرانگیز آهو با محبوب در خور تأمل است. آهو در میان جانداران از سحرانگیز ترین دیده برخورداره. و در آخر از آنجا که مشک از آهو به دست می آید، این شمیم دلپذیر یکی از وجه شبه های دیگر محبوب و آهو می تواند بوی خوش محبوب باشد. در نتیجه می بینیم که چرا در مطلع سخن و در بسیاری از موارد دست کم در دیوان خواجه وجه شبهی است بین محبوب و آهو. آهو در دیوان خواجه 14 بار تکرار شده است، 3 بار نیز آهوی مشکین. خب می‌فرماید یارب ما در دیوان خواجه با 2 نوع یارب روبرو هستیم. نخست یارب‌هایی که از سر شگفتی گفته می شود. یارب آن شمع شب افروز ز کاشانه کیست؟ و یا یارب‌های دعایی و آرزویی. یارب آن آهوی مشکین را به ختن، که اینجا استعاره از سرزمین شاعر است، و یا شیراز بازگردان. معلوم است که این یارب یارب آرزویی است. اینجا ختن نیز می تواند استعاره از سرزمین شاعر باشد. آهوان ختنی نیز از مشک نابتری برخوردارند. به زودی دست نوشته های بانوی دانشمند سرکار علیه خانم نادره بدیعی را درباره نکاتی که به سرزمین چین مربوط می شود با شما خوبان در میان خواهیم نهاد. وان سهی سرو خرامان به چمن باز رسان، آن سرو بلند خرامان را، خرامان که با این آرزو که از این پس خرامان تلفظ کنیم، زیرا تلفظ معمول است، همین بهتره. خرامان یعنی با ناز و شکوه و فخر رفتار کردن و راه رفتن. آن سروی را، آن سرو صحیح خرامان را که از چمن دور است، به چمن باز رسان، به چمن برگردان. باز چمن در اینجا استعاره از سرزمین شاعر است. هم ختن می تواند استعاره از شیراز باشد و هم چمن می تواند اشاره‌ای به شیراز داشته باشد. حال سرو صحی چیست؟ سرو صحی که در اینجا تقدیم صفت بر موصوف است، زیرا در آغاز بوده است سرو صحی. در ضبط و یا ترکیب سرو صحی صفت پیش می آید و موصوف پس. وان صحی سرو، اون وقت در وقتی صفت تقدیم بر موصوف می شود، دیگر به یک دیگر نباید اضافه شوند. در سرو صحی، صحی اضافه توصیفی است، زیرا سرو رو وصف می کند. اما صحی سرو، دیگر سرو به صحی اضافه نمی شود. مقصودم از اضافه نحو جمله است. وان صحی سرو خرامان، خرامان رو که توضیح دادیم، منتها عرض کنیم که خرامان 12 بار در دیوان خواجه به کار رفته، 13 بارم انواع افعال از مصدر خرامیدن، مثل خرام، می خرامد، که در مجموع می توان 25 بار این فهرست رو تکمیل کرد. و اما صحی به چه معناست؟ صحی صفت است، از مصدر صحستن و یا صحیتن، که طبیعی است این دو مصدر پهلوی است و ریشه بسیار کهنی دارد. صحستن و صحیتن یعنی از دور نمایان شدن، از دور به نظر آمدن. سروی که از دور از همه سروهای دیگر بلندتر است و از دور دیده می شود، به آن سرو سرو صحی می گویند. دو دیگر، در ادب ما 3 گونه سرو فهرست شده است: سرو آزاد، سرو صحی و سرو ناز. پاره ای از شارحان صحی را از 30 تن پنداشتند و این خطایی مسلم است، زیرا 30 تن به معنی جست و خیز کردن و جستن و جهیدن است. بسیار متفاوته از نظر ریشه‌ای با از دور به نظر آمدن و از دور نمایان شدن. همینجا عرض کنیم که 20 نسخه خطی مصرع دوم از بیت مطلع رو سرو روان ضبط کرده است. 20 دست نوشته. سرو روان و یا سرو خرامان بسیار روشن است که ترکیبی ایهامی است. چرا ایهامی است؟ برای آن که هم به سرو باغ اطلاق می شود و هم به محبوب که همانند سروی، اما اینجا دیگه روان است، به هر کجا که می خواهد می رود، به هر کجا که می خواهد می خرامد. در نتیجه سرو خرامان و سرو روان معنی ایهامی نیز دارد. مصرع دوم از بیت مطلع در نسخه های کهن به 4 شیوه ضبط شده. چه خوب است که به عرض شنوندگان گرامی برسانم که خواجه حافظ اساساً در نخست بار این گونه نفرموده. نمیتوان به اطمینان خاطر گفت در اول بار، تنها به این اعتبار میگم در آغاز که کهن‌ترین نسخه ها به گونه دیگر ضبط کرده. کهن‌ترین نسخه‌ای که این غزل رو ضبط کرده نسخه نوشته شده در سال 813 قمری است، نسخه سلیمانیه ترکیه. دست نوشته 813 چگونه ضبط کرده این مصرع رو؟ وان سهی سرو قدم را، یا ربان آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سرو قدم را. سرو قدم مقصود نیست، سرو قدم را، یعنی آن سرو سهی قدم را. سهی قد، کسی که قدش همانند سرو هست و نه سرو قدم. بسیار با توجه باید این نسخه را خواند، زیرا قدم به سرو مانند نمی شود، قد به سرو. از نظر تأکید هم مهم است، وان سهی سرو قدم را به چمن باز رسان. درست است که این ضبط کهن‌ترین ضبط هاست و حتما در تصحیح نخستین خواجه این گونه ضبط کرده است، ولی می‌بینیم که بسیار ناپخته است در برابر وان سهی سرو روان را، وان سهی سرو خرامان و ضبط های دیگر. دکتر ایوزی در آغاز که به تصحیح دیوان حافظ همت کردند به همراه دکتر اکبر بهروز در سال 1356 خورشیدی در دانشگاه ادبیات تبریز این گونه به چاپ رساندند، حق هم داشتند، زیرا بران سر بودند که فقط نسخه سال 813 را، یعنی یک حافظ که مبتنی بر نسخه ای تک بوده است، بران سر نبودند که نسخه ها را مقابله کنند، بهترین را اختیار کنند. تنها مقصودشان آن بود که آن تک نسخه را در اختیار همگان قرار دهند. در این چاپ وان سهی سرو قدم را به چمن باز رسان، این گونه ضبط کرده بودند. خب 20 نسخه کهن، بد نیست که کهن‌ترین این 20 نسخه را عرض کنم. نسخه 823 و دست نوشته 825. همچنین همکنون به یادم آمد که نسخه قونیا که دو تاریخ است، ولی بنده این دست نوشته را 859 خواندم و این خواندن یاری حضرت استاد سلیم نیساری بود که با سختی بتوانیم تاریخ این نسخه را، البته نه از روی عکس و زیراکس، بلکه به سختی این تاریخ 859 به چشم می آید تا 819. 20 دست نوشته وان سهی سرو روان را به چمن باز رسان. وان سهی سرو روان را، ظرف خیلی قشنگی است. نشانه مفعولی پس از روان نیز از نظر وزنی می گنجد، اما وقتی خرامان را ضبط می کنیم دیگر نشانه را مفعولی از نظر وزنی جایی ندارد. همچنان که در ضبط قزوینی می بینیم وان سهی سرو خرامان به چمن باز رسان. و اما چند نسخه سرو خرامان یا خرامان ضبط کردند. 15 دست نوشته کهن مثل نسخه های کهن‌ترین، یعنی آن نسخه هایی که سرو خرامان ضبط کرده اند، کهن‌ترینشان نسخه های نوشته شده در سال 822 و 827. اما ضبط چهارمی، شش نسخه کهن که کهن‌ترینشان دست نوشته سال 824 قمری سید هاشم سبزپوش در هند، این گونه ضبط کرده: وان سهی سرو قد من، شش دست نوشته، وان سهی سرو قد من. در ضبطی که استاد جلالی نائینی با استاد نذیر احمد داشتند این گونه ضبط کردند: وان سهی سرو قد من، البته با شش پشتوانه. نه این شش پشتوانه برای ما ملاک است و نه آن یک دست نوشته، بلکه از منظر دیر سالی نسخه ها و پرشماری دست نوشته ها ما ناگزیریم وان سهی سرو خرامان به چمن بازرسان ضبط کنیم و بخوانیم، و یا وان سهی سرو روان را به چمن بازرسان. این دو ضبط هم لطیف تر است، هم دلپذیر تر و هم پرپشتوانه تر. اما اجازه بفرمایید نسخه های چاپی که سرو روان ضبط کردن به عرضتان برسانم. نسخه های چاپی قدسی، حکیم قاآنی، قاآنی شیرازی و یغما جندقی، لایپزیگ، پنجاب، بادویان، روانشاد، استاد محیط، استاد نیساری، دکتر همایون فرخ و استاد مسعود فرزاد و نسخه فریدون میرزا تیموری، اینان وان سهی سرو روان ضبط کردند. بقیه مثل نسخه خلخالی، علامه قزوینی و دکتر غنی، استاد سایه، استاد خانلری و دیگران مثل استاد ایوزی، وان سهی سرو خرامان به چمن بازرسان به چاپ رساندند. دل آزرده ما را، حالا آزرده بخوانیم، دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، حتما بنواز بخوانیم، زیرا وقتی بنواز میخوانیم که وزن اجازه ندهد، حتما بنواز بخوانیم، زیرا هم خوش ملودی تر است و هم وزن یاری می دهد. دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان، آن کسی که همچون جان عزیز است و هنگامی که او نیست تو گویی که جان در تن نداریم، حال آن جانی که از تن رفته است او را بازگردان تا جان بیابیم. وجود او در کنار ما و در سرزمین ما همانند جان است برای تن ما. دل آزرده ما را به نسیمی بنواز ای خدا. یارب، مخاطب همون یارب است که در آغاز مصرع آمده است. دل آزرده ما را به نسیمی بنواز یعنی ای خدا. مصرع نخست این بیت را عرض کردیم که 33 نسخه کهن بخت پژمرده ضبط کرده است. 33 نسخه کهن. اما درست است که دل آزرده شش پشتوانه بیشتر ندارد، اما تناسبش با جان و تن دلپذیرتر می نماید. بر همین پایه ما با شما خوبان ضبط قزوینی را بیشتر از منظر تناسب و بلاغت بیشتر شاید مورد پسند واقع بشود. دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان. حالا ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار محروی مرا نیز به من باز رسان. این ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یکی دو نسخه به حکم تو رسن ضبط کرده که هیچ لطفی ندارد، زیرا امر هم با رسند هم حروفی دارد و هم با امارت و امیر از یک ریشه است. در نتیجه ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یعنی چه؟ یعنی وقتی که تو این قدرت رو داری که ماه و خورشید رو حکم میکنی و امر میکنی اونها به قرارگاه خود و بر مدار خود میگردند و میرسند، در نتیجه یار محروی مرا نیز به سوی من بازرسان. تو که بر ماه و مهر فرمان میرانی، یار من نیز رویش همانند ماه است، بر او نیز فرمان بران و او را به شهر خیش بازگردان. چه مضمون دلپذیری خواجه به کار برده. اما یک مفهوم ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند این است که یعنی وقتی شب و روز به امر توست، زیرا وقتی ماه و خورشید به قرار و منزلگاه می رسند، یعنی شب می آید و روز می رود و یا روز می آید و شب می رود. ای کسی که شب و روز به اختیار توست، ماه و خورشید به امر تو بر مدار خیش حرکت می کنند، یار من نیز روی چون ماه دارد، او را به سوی من بازگردان. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، از بس گریستیم چشممان به خون نشست. طبیعی است وقتی بسیار بگریند چشم سرخ می شود، یا شاید به موی رگ ها صدمه برسد و اشک سرخ گون فرو ریزد. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد. التفات بفرمایید دیده ها و لعل و خون تناسب شگرفی دارند، زیرا لعل از کانی های سرخ رنگ و گران بهاست. اما لعل یمانی هم به لب و دهان محبوب اشارتی روشن دارد و هم به سخنانی که از لب و دهان محبوب فرو می ریزد. مبتنی بر خبر انی لأجد و نفس الرحمن من جانب الیمن، اجد و نفسه، چون نفسه اینجا چون مفعوله طبیعی است که منصوب هم باید خوانده بشه، یعنی که استشمام می کنم نفس رحمان را، شمیم رحمانی را از جانب یمن، زیرا این خبر در تقریبا همه منابع اهل اصطلاح و یکی دو منبع روایی مثل سنن نسائی که خود دیدم اشاره درباره اویس قرن گفته شده است، زیرا اویس قرن هرگز پیامبر رو ندید. بر این پایه من نفس رحمان رو از جانب یمن استشمام میکنم. اگر مقصود از لعل یمانی لب و دهان یار باشد، در این صورت میتواند کنایتی از دهانی باشد که از آن دهان سخنانی همچون نفس رحمان جان بخش و دلپذیر صادر می شود. آن لب و دهانی که همچون نفس رحمان سخنانی می گوید که از آن سخنان نفس رحمان استشمام می شود. این معنی را نیز نمی باید فرو گذاشت. در نتیجه یارب آن کوکب رخشان به یمن باز رسان، که کوکب رخشان تناسبش با یمن و یا یمن با کوکب رخشان همان ستاره سهیل است یا شعرای یمانی، که حالا به تفصیل در این باره با شما خوبان سخن خواهیم گفت. تا فردا، وقت خوش. یارب آن آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سرو روان را به چمن باز رسان، وان سهی سرو خرامان به چمن باز رسان، وان سهی سرو چمان را به چمن باز رسان. بخت پژمرده ما را به نسیمی بنواز، دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان. ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار محروی مرا نیز به من باز رسان. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یارب آن کوکب رخشان به یمن باز رسان. سنگ و گل گشت عقیق از گذر گریه من، یارب آن گوهر رخشان به یمن باز رسان. دیدی ای طایر میمون که همای آزردن، پیش عنقا سخن زاغ و زغن باز رسان. برو ای طایر میمون همایون آثار، پیش عنقا سخن زاغ و زغن باز رسان. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، بشنو ای پیک خبر گیر و سخن باز رسان. آن که بودی وطنش دیده حافظ، یارب به مرادش ز غریبی به وطن باز رسان.